بسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله رب العالمين،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. خدمت عزیزان، بحثمون رسید به خود متن مرحوم علامه رحمت الله علیه و اون بحثی که حالا احساس میشد مقدمه میتونه باشه جهت ارتباط بهتر با استدلالات کتاب. حالا یه چند جلسی خدمت عزیزان ارائه شد و ما انشاءالله اگر بتونیم دیگه به اتکای اون بحث وارد خود متن بشیم. البته خب احتمال داره به مرور یه چند تا بحث پایه مثل اون برامون پیش بیاد. حالا اگر وارد روایات بشیم، که حالا تو این رساله رساله قرآن محوره، متکی به روایات هم نیست، اگر وارد روایات احیانا بشیم شاید مثلا یه بحثی مثل همون در مورد اعتبار احادیث برامون پیش بیاد. حالا یه بحثی دیگه با ما نمون عرض کردم. خب عرض کنیم که مرحوم علامه رحمت الله علیه متنش این بود: و ظواهر الکتاب و سنه تدل على ما مر قال تعالی الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین ففرق سبحانه بین الخلق والامر فعلمنا ان الخلق غیر الامر بوجه. بحث در مورد این بود که مرحوم علامه رحمت الله علیه یک حکم فلسفی رو مطرح کردن و بر پای اون بحث فلسفی در مورد مراتب حقیقت انسان این نکاتی رو داشتند. این دیگه برمیگرده به اون جلسات قبل ترمون که حالا من دیگه اونا رو نیاوردم اینجا. این الا ما مره اینو فقط اشاره کردیم. الا ما مره این قسمتشه از فرمایش ایشون: ان عالم الماده مسبوق الوجود با عالم آخر غیر متعلق بالماده فیه احکام الماده و هو علته و به عالم آخر مجرد عن الماده و احکامها هو علت و علته و یا سمیان به عالم المثال و العقل و عالم البرزخ و روح. خب قبل از اینم یه بحثایی داشت دیگه، قبل و بعدش که بحثای رو مرحوم علامه داشت. بحث ارز کنم که این بود: مرحوم علامه قد تبین بالبرهان فی الفلسفه الاولى ان العلیه تقتضی قیام المعلول فی وجوده و ان ذلک کله من تنزلات العله. این یه بحث ایشون بود. و ایضا ان عالم الماده مسبوق الوجود یه بحث ایشون بود. و یستنتج من ذلک ان الانسان بجمیع خصوصیاته موجود فی عالم المثال من غیر تحقق. شاید از اینترنت رو ببینم یک لحظه چی کارش میکنه. بله، بحثمون در مورد این مامره بود. از محمد اینطوری شد قطع شد. پس مامره سه تا ایشون مامره داشتند. یکی ان الالیه تقتضی قیام المعلول بود، یکی ان عالم الماده مسبوق الوجود بود، یکی هم یستنتج من ذلک ان الانسان به جمیع خصوصیاته تا آخر که اون ولا علم ولا ملال یعتری تا اینجا. این چیزی که به نظر ما رسید با توجه به ادامه فرمایشات ایشون منظور از محمد و اون وسطیه دومی است از اون ستا، که اون سومی که مربوط میشه به مقامات انسان اون رو نتیجه گرفتن و استفاده کردن با توجه به این قسمت قبلی تر، یعنی کنهو حالا بین اینها مرتبه ای که وجود داره بین این قسمت هایی که ایشون دارند، این رو هم گذاشتن مسئله علیت و مسئله عالم ماده با همدیگه ایشون رو به این نتیجه رسونده که انسان دارای مراتبیه که مراتب بالاش مراتب بسیار نورانی هستند. این خلاصه فرمایش ایشون.
بله، عالم میشه
ها؟ بله بله، یه لحظه حواسم نه. خب این فرمایشات ایشون بود تا اینجای بحثی که حالا تو متن استفاده میشه. قسمت اصلیش اینه که ما بتوانیم اثبات بکنیم که ظواهر کتاب و سنت تدل علام امر. الان بحث ما اینجاست. خب قال تعالی، این مثالی که ایشون میزنه علاله الخلق و الامر همینه. چرا الان شما تصویر من داشته باشی؟ اینطوری که این داره الان شما تصویر فایلو ندارید؟ پس بحث سر اینه که ما انشاءالله بتونیم توسط این آیه شریعه مدعا رو اثبات بکنیم. رساله هم بیشتر در مورد همین کتاب کار میکنه، در مورد سنت خودمونم باید بیشتر دیگه زحمت بکشیم. حالا در مورد کتاب مرحوم علامه رحمت الله علیه کار بیشتری کرده. خب دیگه در مورد کتاب بحث سندی و اینا مطرح نیست، خیالمون راحت تر. در مورد آیه شریفه الله له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، خب مدعا رو بخواییم اثبات بکنیم، مدعا عبارت است از حاضر دعوا فل مطلوب اثبات و دلالت حاضر آیه علیه علیه، یعنی بر این قسمتی که آبیش کردیم، بر همین آیه شریف، بر همین متن، بر همین متن. مراحل الاستدلال، ما اینجا یه چند مرحله فعلا به ذهنمون رسید، اینا مراحل اصلیه که میخواییم اینجا انجام بدیم، در پیش هستیم تا فرمایش فلسفی رو از آیه هم برداشت بکنیم. یک، اینه که لفظ خلق امر معناشون روشن بشه، این مرحله اول کاریه که میخواییم بکنیم. دو، اینه که رابطه بین خلق و امر با این معنایی که میخواییم ارائه بدیم روشن بشه، اینم یه مرحله از کاریه که دنبالش هستیم. تو مرحله سوم عرض کنم که این قسمت استنتج ما ذکره و اخیراً به مقامات الانسان، این رو هم میخوایم اگه بشه یه تذکری خواهیم داد که آیه شریف بر انسان هم شامل میشه. قبل این قسمتش یه قسمت سخت کار نیست، خب روشنه علا له الخلق و الامر اطلاق داره دیگه، یعنی علا له الخلق و الامر از هر چیزی که یک چم انسانه، انسان هم از مصادیق خلق و هم هر چی که باشه لهو برای خداوند متعال هست. این قسمتش کار پیچیده‌ای نیست. مرحوم علامه هم تو عباراتشون الان تا جایی که متن رساله رو امروز بالا پایینش کردم ایشون به این مطلب اشاره نمی کنن. بله، تو متن خودشون این نتیجه رو با توجه به قسمت مدعا گرفتن، این مدعایی که الان ما همین مشخص کرده بودیم رنگش آبی بود تو ورد، ان عالم الماده مسبوق الوجود با عالم آخر تا اون قسمت عالمه برزخ و روح، تا این قسمت رو کنده. و اگر شما از آیه نتیجه بگیرید، از کتاب مثلا این آیه شریف اعراف نتیجه بگیرید، براتون کافیه دیگه، پشت سر اون یستان تجمن زالک خودش اتفاق میفته. ولی خب اگر ما اومدیم گفتیم آها این قسمت یستنتج من ذلک، این رو هم میخواییم از خود آیه استفاده بکنیم، اگر این رو هم بخواییم از خود آیه استفاده بکنیم، این تو متن رساله الانسان رحم علامه الان به یاد ندارم انجام داده باشن، این خب ما یه اشاره خودمون میکنیم، اشارهش هم همین بود، گفتم دیگه الان اصلا که بحث اطلاق آیه است، از اطلاق آیه مستقیما هم شاید بشود این یستنتج من ذلک رو در مورد انسان تطبیقش کرد. بحث مهم و قسمت سخت ماجرا اون مرحله تبیین لفظ خلق امره که ضمن تبیین لفظ خلق امر این تبیین نسبت بین این دو هم اتفاق میفته. خب صدا هست؟ خدا ما سابقا عبارتهای مرحوم علامه رو سفید نگه می داشتیم، اون مطالب توضیح درس خودمون رو سبز هایلایت می کردیم، بعدا اینکه به مرور دیدیم اینطوری اذیت میشه. از الان که مجددا این جلسه وارد متن رساله شدیم همون کار رو ولی برعکس انجام میدیم دیگه، فرمایشات مرحوم علامه رو سبزش کردیم، بحثای خودمون رو دیگه احیانا قسمت بیشتری از متن برده اینها رو هایلایت نکردیم. اللفظتان لیستا به مترادفتین، آقا نکته اول اینه که لفظ خلق و امر مترادف نیستن، دوتا معنا دارن. خب به چه دلیل؟ دلیلش هم عطفه، که عطف لحال خلق و امر ظاهرش اینه که خلق و امر با هم یه تفاوتی رو باید داشته باشن. این در متن رساله هم بود، ففرق سبحانه بین الخلق و امر، منظور از فرقه همین عطفیه که اینجا اتفاق افتاده، منظور از فرقه اینه. حالا احکام خلق و امر هم در قرآن متفاوته، از آیات دیگه میشه استفاده کرد، ولی از متن چیزی که در میاد اینه که خود این آیه دلالت بر تفاوت خلق و امر داره. خب آیه چطوری دلالت بر تفاوت خلق و امر داره؟ همین عرض کنم که ظاهرا مراد عطفه، ایشون از عطف میخواد استفاده بکنند. فعلمنا ان الخلق غیر الامر به وجه. البته یه شاهد دیگری هم در عبارت ایشون هست برای اینکه خود آیه، همین یه دونه آیه دلالت دارد برای اینکه خلق و امر تفاوت دارند، با توجه به صدر آیه، با توجه به صدر آیه ایشون باز اونجا هم تفاوت خلق و امر رو از همین یه دونه آیه استفاده کرده به ماند سایر آیات. ولی خب اگر سایر آیات هم بذاریم کنار، صدر همین آیه رو هم بگذاریم کنار، همین عطفی که تو ذیل آیه وجود داره دلالت میکنه برای اینکه اینا مترادف نیستن. خب چطور؟ عرض کنم که ایشون یه بیانی رو داشته المیزان، ما امروز با المیزان میخواییم کار کنیم دیگه. این بیان ایشون در المیزان من در پاورقی آوردم، عبارت اینه: فعطا بالعطف المشعر بالمغایرت به وجهن. عطف امر بر خلق این اشعار داره که یه تفاوتی بین اینها وجود داره. خب عنایت داشته باشید دیگه، اینجا منظور از اشعار اون اصطلاح اصولی نیست که یعنی نمیشه بهش استناد کرد، ظن ضعیف منظور این نیست. منظور از اشعار اینجا همون معنای لغویشه که یعنی ما رو متوجه این مطلب می کند. منظور از اشعار اینه، با توجه به سایر عبارتهای ایشون هم همین مطلب میشه برداشت کرد. خب پس خلاصه این میشه، بعد ما اینجا یه دونه کبرا داریم. کبرا اینه که عطف شیء علی نفسه جایز نیست، نمیشه یه چیز رو بر خودش عطف کرد. یه مخالفی اینجا وجود داره، و ما رو بما یقال ان العطف لا یقتضی المغایره ولو اقتضا ذلک لدل فی قوله من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل الا کون جبریل من غیر جنس الملائکه مدفوع و ان المراد مغایرت ما ولو اعتبارا. این بحث چون بحث خیلی پرکاربردی هم میتونه باشه، لذا حالا ما اونو گفتیم بخوانیم. عبارت ایشون من کامل در المیزان کپی کردم آوردم اینجا. خب ایشون فرمود که ممکنه کسی بگوید آیه شریفه 98 سوره بقره دلالت دارد برای اینکه می شود یک چیز رو بر خودش عطف کرد، شایدش هم عطف جبرئیل بر ملائکه است. حالا ممکنه یک کسی بخواد اینطوری جواب بده به این حرف، بگه که آقا جبرئیل بر ملائکه عطف نشده. آقایون نهاد یک بحثی دارن که آقا شما وقتی این عطف های پی در پی میاری، عطف مثلا دوم، آیا این بر معطوفان علیه اول عطف میشه بر همون اولی، یا بر این عطف دوم عطف میشه؟ مثلا تو این مثال جبریل
عطف میشه به جای اون الله عدو الله، یه عطف میشه به جای رسولهی، یعنی یکی یکی میاد عقب، جبریل بر رسول، رسول بر ملائکه، ملائکه بر الله، یا نه رسول و جبریل هم مثل ملائکه مستقیما بر الله عطف میشن. این از اون چیزایی که در نحو ظاهرا به جنبندی نرسیدن، براشون گویا مهم هم نبوده، براشون گویا مهم هم نبوده، ظاهرا ثمره‌ای به ذهنشون نرسیده که بخوان اینطوری مثلا در واو این بحث رو بکنن. عرض کنیم خدمتتون که حالا میشه در فاو اینا یه حرفی زد که مثلا اگر مثلا گفت جا از زیدان فعمران فبکران، اینجا بکر حتما بعد از امر اومده، لذا بکر مستقیما بر زید عطف نمیشه، بر امر عطف میشه. اما تو بابی مقدار کار از اونم سخت داره، این برای ما مهم نیست. حالا اگر کسی بخواد بگه که آقا معلوم نیست جبرئیل عطف بر ملائکه شده باشه، این پاسخ پاسخی نیست که به درد علامه بخوره. خدا علامه هم اینطوری پاسخ نمیده. چرا این پاسخ به درد علامه نمیخوره؟ چون اون کسی که این ادعا رو داره محل بحث هست، محل بحث سر مجموع این متعاطفاته، نه دقیقا سر معطوفان علیه و معطوف. یعنی در متعاطفات آیا مغایرت لازمه یا لازم نیست؟ دعوای اصلی اینه. لذا پاسخ که ما باید بدیم نباید پاسخ این چنین باشه که آقا جبریل به جای ملائکه عطف نشده. ما حتی اگر فرض کنیم جبریل به جای الله عطف شده باشه، بازم اون شخص میتواند به این آیه تمسک بکند و بگوید که آقا این متعاطفات با هم تغایر ندارن، پس جبریل از جنس ملائکه عرض کنم که اگر تغایر داشتن باید نمی بود. مرحوم علامه رحمت الله علیه جواب دقیق این حرف رو میزنن، مدفوعون به ان المراد مغایرت و ما بلا به اعتبارن، مراد ما از مغایرت یک مغایرتیست ولو مغایرت اندک و اعتباری. ما همین رو دنبالش هستیم، دنبالانی عطف عام برخاص، عطف خاص بر عام، از این حرفایی که در بلاغت علم معانی بهمون یاد دادن منافاتی با این حرف نداره. اینکه مصداقشون احیانا بله، مثلا اینجا جبرئیل عطف خاص بر عام شده باشه، بر ملائکه ذکر خاص بعد العام شده باشه، به اعتبار اینکه یکی از مصادیق ملائکه جبریل، این مشکلی نداره. مشکل سر اینه که بین جبریل و ملائکه یک تفاوت مفهومی وجود داره، البته مفهوم جو بالحمل شایع، در این مفهوم بالحمل شایع یک تفاوتی وجود دارد که این مصحح عطف و لحاظ مستقله، همین کفایت میکنه. اما اینکه هیچ لحاظ متفاوتی بین طرفین عطف وجود نداشته باشه، اونه که ممنوعه، اون قابل قبول نیست. خب ایشون مثال میزنن، میفرماین که لقبه قبول ناجاعنی زیدون و زیدون، اگر قرار باشه زید اول و زید دوم یکی باشوند، این جاعنی زیدون و زیدون یه چیز قبیحیه. میگم این عطف کردی، خب که همون زیده، زید یه بار اومده دیگه، زید دومش عطف میکنی که چه اتفاقی بیفته، چه پیامی داره؟ رأیت امرن و امرن، خب میگه خب امرو دیدی فهمیدم، این و امرن دوم مگه حرف زدن برای فهمانیدن نیست؟ تو این و امرن دوم چی رو میخوای به من بفهمانی؟ همون امر خب گفتی دیگه، فهمیدم که دیدی، خب چه پیامی میخوای برسونی که میگویی و امرن؟ خب این قبیحه. اما اگر تفاوتی وجود داشته باشه این قبیح نیست. تو همین جاعنی زیدان و زیدان، اگر مثلا طرف منظورش این باشه که میگه آجان زید اومد، همون زید دوبار اومد، اون زید اول کجا، زید دوم کجا، دفعه اول که اومد بی سواد بود، دفعه دوم که اومد با سواد بود، یه چنین چیزی من مثلا منظور متکلم باشه، با لحنش مثلا میگه که جاعنی زیدان و زیدان، آیه زید دیگه مثلا، یه چنین چیز، خب این که قبیح نیست. فلا محیص ام مغایرت ما ولا بحسب الاعتبار و جبریل مع کونه من جنس الملائکه یغایره، این یاره یغایر غیره باید بشه، یغایر غیره به ما له من المقام المعلوم و القوه و المکانه عند ذل عرش، باید که برای جبریل این ویژگی خاصی داره که سایر ملائکه ندارن، که این ویژگی که ایشون گفتن بیشتر همون اشاره است به کمالاتی که جناب جبرئیل داره در سوره مبارکه تکویر، آخرای سوره تکویر خداوند متعال در مورد مقامات حضرت جبرئیل بیاناتی داره که اونجا گفته شده. خب پس ظاهرا مرحوم علامه رحمت الله علیه استدلالشون برای وجود مغایرت و عدم ترادف تمام، ما اینجا بحثی نداریم. قسمت بعدیش، یعنی مرحله گام بعدی ما در مورد این که پس خلق و امر اگر مترادف نیستن چیان، ما اینو میخوایم از المیزان بخونیم. از المیزان دیگه احتمالاً حالا اگر از وقتم استفاده میکردیم شاید امروز تموم نمیشد، چه برسد به اینکه امروز خیلی وقت ما به خاطر اینترنت تلف شد. دیگه حالا هر چقدر رسیدیم بخونیم، دیگه بقیه‌اش امانت برای جلسه بعد. خلاصه این که فرمایش مرحوم علامه رحمت الله علیه در مورد خلق و امر در کتاب المیزان به اون چیزی که در رساله الانسان و قبل الدنیا فرمودن یه جاهاییش با هم ناسازگاری به نظر میرسه داشته باشه. ما باید متن المیزان رو ببینیم، بعد فرمایش ایشون در رساله الانسان و قبل الدنیا رو هم ببینیم، بعد ببینیم که آیا علامه دو تا حرف متفاوت با همدیگه در دو تا کتاب دادن، مثلا براشون تبدل رأی اتفاق افتاده موقعی که المیزان می‌خواستن بگن از اون حرفی که در رساله الانسان قبل دنیا نفی کرده بودن عدول کردن، همون حرف رو اثبات کردن، گفتن تو الانسان قبل دنیا اینطوری نیست، ولی در المیزان بعد که نوشتن متأخره نظرشون برگشته، یا نه قابل جمع دو تا کتاب حرفاشون میشه کنار هم گذاشت. حالا ما فرمایش المیزان این مقدار بخوانیم. الخلق هو التقدیر به ذم شیء الی شیء و ان استقر ثانیا فی عرف الدین و اهله فی معنی الایجاد و الابداع علی غیر مثال سابق. خلق همون بحثایی که دیگه حالا تقریبا کی بود جلسه عرصونم چندمون بود ما خودمون اون جنبندی که کردیم اشتباه نکنم جلسه 8 بله شماره جلسه یادم نمیاد. بله این جنبندی بود که ما کردیم تو جلسه 8مون، جنبندی ما بود. همون جا فرمایشات بزرگان، جنبندی های نهایی بزرگان که میوردیم، فرمایش همین جای المیزان رو اووردیم. عرض کنم که جلد 8 صفحه 51، بعد گفتیم که علامه تو جلد 15 صفحه 22 یه حرفی داره، بعد سعی کردیم که حرف جلد 15 رو با جلد 8 المیزان جمع بکنیم، بگیم که علامه تو جلد 8 و جلد 15 متناقض صحبت نکرده، همون حرف یه جور دیگه گفته. این کار اونجا گفتیم با اون جنبندیایی که بزرگان دیگه داشتن. جنبندی خود ما هم این بود که عرض کنم که محاسبه شایسته و ایجاد مبتنی بر محاسبه گری شایسته هر دو معنای حقیقی لفظند. بقیه معانی هم سعی کردیم به همین معنا برگردونیم. این حرفی بود که اونجا گفته بودیم. خب الان همون فرمایش مرحوم علامه رو متنشو الان داریم میخونیم. پس خلق یعنی این که با کنار هم قرار دادن یه چیزهایی انسان بیاد و یه چیزی رو اندازش رو مشخص بکنه، و معنای دومیش ایجاد و ابداع. اما الامر فیستعمل فی معنی شأن و جمعه امور و مصدرن به معنی یقرب من بعث الانسان غیره نحو ما یریده، که اینم ما میگیم جمعه عوامر، ولی شون اینجا نگفته جمعه عوامر، شاید یادشون رفته که جمعش تو این معنای دوم عوامره. این همون جنبندی که اصولیین ما داشتن، اصولیون متأخر ما یه جنبندی آخرشون در مورد امر همینه دیگه، که دوتا معنا داره، یکی به معنای شأنه، یکی به مصدره، و اون معنای مصدره حالا ما میگیم فرمان دادن. حالا ایشون گفته نزدیک است به معنای برانگیختن، امر به معنای برانگیختن نزدیک، دقیقا همون برانگیختن هم نیست. حالا به خلاف بعضی از اصولیون که میگن برانگیختن، میگه خب یک کمی با اون تفاوت داره دیگه. شما میبینید بحث علو و استعلا توش مطرح میشه که شرطه، شرط نیست، یه چیزایی توش مطرح میشه. پس دقیقاً به بحث نزدیکه. اینم که جمعش میشه عوامر. بعد ایشون یک مطلب خاصی خودشون مطرح میکنن که ظاهراً از متفردات ایشونه. لیس من البعید ان یکون هذا هو الاصل معنا اللفظ ثم يستعمل الامر اسم مصدر به معنا نتیجه الامر و هو النظم المستقر. فهمید که به نظر میرسه که امر به معنای شأن این معنایی است متأخر از معنای مصدری. اول مصدر استفاده شده، بعد اسم مصدر استفاده شده. خب حالا استدلال ایشون بر این که چرا اینه، توجیهش این مقدار سخته. تو فرمایشات ایشون هم ما پیدا نکردیم که ایشون چه توجیهی دارن بر این استدلال، ولی به نظر میرسه با توجه به این که تا حدی که ذوق میپذیرد ما باید بتونیم بین معانی ارتباط تقدمی و تأخری رو فرض بکنیم، با این اصل جلو بیاییم. سابقا ما هم خودمون همین کار رو کردیم تو بحث خلق، گفتیم تا جایی که ذوق میپذیرد هی سراغ لفظ مشترک و عدیل نریم، بگیم که یک تقدم تأخری تو معانی هست و این معنا تطور پیدا کرد. خب یا معنای مصدر یا معنای اسم مصدر. خب چرا معنای مصدر رو اصل بگیریم و نه معنای اسم مصدر؟ این باز عرض کنم که حالا من دو تا احتمال تو ذهنم میرسه. یکی این که بگیم همون ذوق این اقتضا رو داره، یعنی ذوق این اقتضا رو دارد که یک مصدری داشته باشه، بعد نتیجه اون مصدر هم چون خیلی مهمه و مدام باهاش درگیره، از مصدر بیاد مصدر در اون نتیجه واسه مصدر استفاده بکنه. این یه چیزیه که کثرت نیاز این اقتضا رو داره. این یه وجه برای این که بگوییم مصدر مقدمه بعد اسم مصدر. یه وجه دیگه هم که شاید بشه استدلال کرد، گفت اول مصدر بوده اسم مصدر متأخر بوده، اینه که مصدر ما لابد برای اشتقاق فعله. آقایون قبول دارن که آقا ما واسه فعل حتما مصدر میخواییم، اما اسم مصدر اینطور نیست. خیلی از اعظم که افعال میگن اصلا اسم مصدر نداره، لفظی که دلالت بر اسم مصدر بکنه نداری، شاید اصلا معناش هم مورد لحاظ نباشه، جدا از لفظش معناش هم مورد لحاظ نباشه. لذا حالا که ما امر رو میخواییم داشته باشیم، پس از من یه مصدر میخواییم داشته باشیم که بشه امر. بعد میگوییم که این امر که استفاده شده در معنای مصدری یواش یواش ذوق پذیرفته که نتیجهش رو هم بیاید بهش امر اطلاق بکنه، و لذا اسم مصدر مؤخر باشه از مصدر. این عرض کنم که سیر بیان استدلالی بود که ما ساخت و پاخت کردیم برای ادعای مرحوم علامه، وگرنه خودشون نسبت به این که لیس من البعید ان یکون هذا هو الاصل خودشون هر فرمایشی ندارند، استدلالی ما که ندیدیم داشته باشند. ما هم دو چیز اثبات کردیم، یکی این که بین اینا تقدم و تأخر وجود داره و یکی برآمده از دیگریه، دوم این که معنای مصدری مقدمه و معنای اسم مصدری مؤخره. ایشون مدعا رو فقط فرمودن لیس من البعید ان یکون هذا هو الاصل معنا اللفظ ثم یستعمل الامر اسم مصدر به معنا نتیجه الامر. خب نتیجه ام، نتیجه ام چیه؟ خب وقتی جای شما فرمان میدید، فرمان چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ نتیجه فرمان این میشود که کارها به روال میفته، کارها منتظم میشه، این نتیجه فرمان دادنه. حالا اگر ما بحثای خودمون رو در اعتباریات یه مروری بکنیم، آقا عالم بشر دنبال این بوده که با یک سری از اعتبارات زندگی رو واسه خودش شیرین‌تر، راحت‌تر و آسان‌تر بکنه. این هدف بشر بود، لذا شروع کرد یک سری از اعتبارات، یکی برای در جایگاه قرار بگیره، به اون یکی بگه این کارو بکن، این کارو نکن، خب چرا بگه؟ برای اینکه کارو به روال بیفت. اگر قرار باشه پدر خونه امر و نهی خونه رو نداشته باشه، خب زندگی واسه همه تلخ میشه. تو جامعه قرار باشه حاکمیت امر و نهی نداشته باشه، خب میشه جنگل. هیچ کی تو جامعه لذت نمیبره از زندگی. پس امر منتهی میشود به یک نتیجه، که نتیجه عبارت است از نظم مستقر در جمعی افعال مأمور، که مأمور میاد خودش رو جمع میکنه به جای اینکه کار شلخته بلخته بکنه. پسره به خاطر اوامر پدر زندگی پسر از یک زندگی غلط به یک زندگی منظم تبدیل میشه. پسر از تجربیات پدر استفاده میکنه، امر و نهی پدر موجب میشه که پسرم بیاد یک رفتار شایسته منظم حساب کتاب داشته باشه، که در شئون مختلف زندگیش اینو نشون میده. باش میگه مثلا فلان غذا رو بخور، فلان غذا رو نخور، فلان پوشاک رو بپوش، تو ازدواج فلان مسئله رو در نظر بگیر، تو درآمد فلان مسئله رو در نظر بگیر، تو رفاقت فلان مسئله در نظر بگیر. خب زندگی پسر میشه منظم. خب این هدفیه که از امر وجود داره و امر آخرش به اینجا میرسه. زندگی اعتباری بشر هم همین رو میطلبد، همین رو اقتضا میکنه. لذا اومده امر به معنای دستور دادن رو یواش یواش استفاده کرده، در نتیجه امر که عبارت است از اون زندگی شایسته و به جایی که پسر پیدا کرده. فینطبق فی الانسان علی شأنه فی الحیات. در انسان این چرا انسان مطرح میشه؟ چون به سنگ کسی فرمان نمیده. سنگ اصلا زندگی اعتباری نداره که کسی بخواد بهش فرمان بده. زندگی اعتباری مال انسان هاست. انسان ها زندگی اعتباری دارن چون شعور و اختیار دارن. لذا میشه بهشون امر کرد که این زندگی اعتباری رو ارتقا بدن و به بهترین حدش برسونن. در مورد سایر موجودات این مطرح نیست به این شکلش. کسی دیگه به حیوانات امر نمیده به اون شکلی که به پسر خودش امر و نهی میکنه. پس اول در مورد انسان خودش رو نشون میده، میگیم که آقا امر پسر رو به راهه. امر پسر یعنی چی؟ یعنی زندگیش رو به راهه، کاراش به رواله. میگیم امر پسر. یا اگر پسر حرف بابا رو گوش نکرد، میگیم که آقا امرش به روال نیست، یعنی اون زندگی رو به راهی که باید میداشت و نداره. معناش اینه. ثم یتوسع فی، بعد یواش یواش توسعه کرده، توسعه پیدا کرده لفظ امر. فیستعمل به معنی شأن فی کل شی، در مورد شؤون هر چیزی به کار بردن. میگه اینکه آجان امر مثلا عرض کنم که آب اینه که خنک باشه، سالم باشه، زلال باشه، این مثلا یعنی شأن آب اینه. برعکس یه آبی هم اگر آبش گندیده، میگه اینکه آجان آب امر این آب اینه که گندیده است. امر این آب یعنی گندیده است، یعنی شأنش این شده، به اینجا رسیده. اونی که باید میشد نشده، ولی به این رسیده دیگه. از اون حالت مطلوب، شأن مطلوب برای انسان توسعه پیدا کرده برای هر شأنی. چه شأن غیر مطلوب برای انسان، چه شأن مطلوب برای غیر انسان، چه شأن غیر مطلوب برای غیر انسان. اول شأن مطلوب انسان بود چون قابلیت امر بهش وجود داشت برای اینکه به یک هدف معقول در زندگی اعتباریمون برسیم. اما بعدش توسعه کرده برای هر موجودی در هر شأنی، به این میگوین امر. این توسعه هم برام در لغت طبیعی دیگه زیاد در استعمالات پیش میاد. فامر کل شیء هو الشأن الذي يصلح له وجوده. این مرتبه اولیه، یعنی اون چیزی که باید باشه. ولی عرض کردم حالا این که تو عرض بنده بود، فرمایش برام علامه با این سازگار نیست. ما در امور غیر مطلوب هم کلمه امر رو به کار میبریم. اینو ما به کار میبریم. میگه آجان امر مثلا آقای زید به این رسید که شد آدم فاسق. یعنی آخرش به این رسید. حالا ممکنه آمرش امرهای اشتباهی بهش کرد، مسیر رو درست طی نکرد، آخرش به جایی رسید که نباید میرسید. ولی خب الان میگیم امرش اینه، شأنش اینه. شأنش اینه که مثلا زندگی فلاکت زده ای داره، زندگی تیره بختی داره. ما به این میگوییم امر. این حالا عرض بنده بود. حالا ایشون اولویت دادن به اونجایی که موجب اصلاح وجوده، که خب با این توضیحی که ما دادیم حتما اولویت با این دیگه، چون غرض از امر و فرمان دادن هم تدبیر زندگی حیات. و ینظم له تفاریق حرکاته و سکناته و شتا اعماله و اراداته. یقال امر العبد الى مولا ای هو یدبر حیاته و معاشه. این در مورد انسان که امر بهش میشه کرد، و امر المال الى مالکه در مورد عرض کنم که مال هم که نمیشه بهش فرمان داد، باز همین اطلاق میکنن. یعنی این مالکشه که باید مال رو به اصلاح برسونه. حالا یا به اصلاح میرسونه میشه شأن مطلوب، یا به اصلاح نمیرسونه میشه شأن غیر مطلوب. به شأن غیر مطلوب هم ظاهرا امر اطلاق میشه. این دیگه از ما بود. و امر الانسان الى ربه ای بیده تدبیره فی مسیر حیاته. وقتی میگوییم امر الانسان الى ربه، یعنی خداوند متعال می آید با اوامر تکوینی و تشریعی خودش انسان رو به اون جایی که باید برسه برسه. این اصل اولیه. شاید همش اینطوری گفت، امر بیشتر در مورد شأنی استفاده میشه که درستش اینه که فرد به اونجا برسه، حالا انسان یا غیر انسان. این شاید جنبندی بهتری باشه. بعد حالا ایشون یک بحث ادبی میکنن، همون حرف معروف اصولی ها، که آقا جان اگر ما یه دونه امر داریم، چرا یکی شده امور شده یکی شده اوامر؟ جمعشون با هم تفاوت دارن. ایشون میفهمد فإن امثال هذه التفننات كثيرة في اللغة يأثر عليها المتتبع الناقد. خب این حالا یه بحث خیلی چیزی نیست، مهم نیست. بعضی حرف ما زیاد داریم، میگیم فهمید که در لغت این اتفاقات پیش میاد به مرور، وقتی تطور معانی اتفاق میفته احکام لفظ هم ممکنه با توجه به این تطور معانی متفاوت باشه و اشکالی نداره. مثلا ما لفظ حب میدانیم، حب هر شما میگوید ما احب زیدن الیه، یا وقتی میگوید ما احب زیدن لی، لفظ حب قطعا معناش عوض نشده، همون لفظ حبه. اما به اعتباراتی شما احکامی را قرار دادید، گفتید که آقا هر موقع میخواهید محبت داشتن زید رو بگید، اونجا با لام تعدی کنید، ما احب زید لی، زید چقدر منو دوست داره. هر موقع خواستید محبت شدن به زید رو بگید، با الا تعدی بکنید، ما احب زیدن الیه، زید چقدر محبوب منه. مسلمن کلمه حب در ما احب زیدن فرقی نکرد، همون معنا رو داشت. اما خب در احکام لفظی یه جا اومدید شما گفتید لی، یه جا گفتید شما الیه، خب اینا اشکانی ملتزمه میشن ها. یعنی میگن اگر شما میخواستی بگویی که من زید و دوست دارم، حتما باید الیه بگی، اگر لی بگی تخته می کنن شما رو، یعنی اینو ازت نمی پذیرن. این احکامیه که برش بار می کنن، با اینکه معنای محبت عوض نشده اما ملتزم می شن. شاید هم در لغت جای توجیه داشت که لام و الا رو اگر جا به جا بکنی، لغت لام و الا این اجازه رو به شما می داد. مثل رغب فی و رغب عن نیست، تو رغب فی و رغب عن، فی و عن اصلا اجازه نمیدهن که شما بیایید عرض کنم که این رو جا به جا استفاده بکنید. اگر گفتید که رغب زیدان فی دنیا، رغبه که همون رغبه است، با رغب زیدان عن دنیا، رغبه همون رغبه است، فرقی نداره. اما خود فی و عن عبا دارن که این رو جا به جا استفاده کنید. فی به معنای اینه که عاشق دنیا شده، ان به معنای اینه که زاهد در دنیا شده. اما در مثلا احب زیدن، مثلا ما احب زیدن لی و ما احب زیدن الیه، خود لام و اله هم با هم دیگه معناشون تحمل این رو داره، ولی ذوق اصلا اجازه نمیده. یعنی چیزی که عرب میفهمه اصرار دارد بر این که اگر همون حبه لام و اله هم تحمل رو دارن جا به جا استفاده بشن، اما شما جایز نیست. اگر گفتی ما احب زید لی، یه معنا رو باید قصد کرده باشی، اگر گفتی الیه، یه معنای دیگه قصد کرده باشی. این نمونه حالا می‌خواستم مثال بزنیم که اعتبار یک سری احکام برای الفاظ توسط ابناء لسان این اشکالی نداره. این هم مثل همینه. من عرض کنم که وارد بحث بعد ادامه شو باید بخونیم تا آخر، ولی مسلمن دیگه این جلسه نمیرسیم، لذا بحث همینجا بماند. انشالله جلسه بعد دیگه ادامه بدیم، برای این که درست و وسط بحث قرار گرفتیم، چاره ای نیست. این جلسه خیلی قطع وسطی داشتیم، حلال کنیم.